غارم ز ازل در پیشت بر همانی که بودی با همان
وقتی زمین می لرزید و آسمان می سوخت کسانی بودند که به جای پناه گرفتن برای امداد و نجات آمدند آنان نه نظامی بودند نه سرباز اما در خط مقدم بودند بی سلاح اما تا پای جان سپر مردم با دستان خالی در دل آتش و آوار آنها امید به زندگی را روشن کردند و ما هرگز از یاد نمی بریم آنان که جان دادند تا جانها بمانند سرزمین دلیران
سلام علیکم اوستا بیرون بودم با دوستام لنتم خراب و داغون موندم تو برف و بارون
سلام جبون خوب هستی تو لنت خوب نبستی لنتت اگه تردیس بود جادت اگر گفیس بود تو باز میگن بتماسه حتی تو گل و ماسه
هنوز کسی نمیدانست واقعا چه شده است همه می دانستند که محمد جواد باهنر و محمد علی رجایی هم در جلسه بودند اما نمی دانستند که آنها زنده اند یا نه چند ساعتی طول کشید که خبر شهادت باهنر و رجایی و دیگر همکارانشان تایید شد و مردم به سرزنان و با چشمانی اشک‌آلود به خیابانها آمدند غمی عمیق بر دل مردم نشسته بود اما باهنر که بود و چه کرد که شهادتش اینقدر بر مردم گران آمد؟ محمد جواد باهنر اسفند ماه 1312 در کرمان به دنیا اومد. پدرش پیشه‌ور ساده‌ای بود و درآمد اندکی داشت. محمد جواد بعد از پایان درس‌های ابتدایی در کنار درس‌های دبیرستان مشغول خواندن درس‌های حوزه شد.
بعد از شهریور 20 بود که مجدداً مدارس علمی دینی شروع شده بود دو سه سال گذشته بود که ما وارد حوزه علمیه کرمان شدیم و از همون اوان به تحصیلات دینی پرداختم منتها در این بین تحصیلات کلاسیک خودمون رم تا حدود دیپلم در کرمان ادامه دادم
چند سال بعد که دیپلم گرفت بار سفر بست تا به قم برود و درس‌های حوزوی را در مدرسه فیضیه جدی‌تر بخواند آن سالها سالهای اوج فیضیه بود آنجا اساتید بزرگی درس می‌دادند که محمد جواد آرزو داشت پای درسشان بنشیند فقه را پیش آیت الله بروجردی یاد گرفت و اصول را در کلاس‌های درس امام خمینی آموخت. همان سال‌ها علامه محمد حسین طباطبایی کلاس کوچکی برگزار کرده بود و به طلبه‌هایی که می‌خواستند چیزهای بیش از دروس حوزوی یاد بگیرند، تفسیر و فلسفه می‌آموخت. اما محمد جواد به درس‌های حوزه قناعت نکرد. می‌خواست در دانشگاه هم چیزهایی یاد بگیرد.
تحصیلات دوره لیسانس خودمون رم در رابطه با تهران از طریق دانشگاه الهیات گذروندم و البته از حدود سال 41 بود که به تهران منتقل شدیم و تحصیلات دانشگاهی رو در فوق لیسانس علوم تربیتی و رشته دکترای الهیات در سالهای 43 به بعد انجام دادم
درس و مشق که تمام شد به همراه هاشمی رفسنجانی و چند نفر از دوستان دیگرش مجله مکتب تشیع را منتشر کردند علاوه بر این کتاب‌هایی برای تدریس در حوزه نوشت، کتاب‌هایی که تا آن موقع نمونه‌ای نداشتند و جای خالیشان در بین درس‌های حوزه احساس می‌شد. در آن سالها نفوذ در سیستم آموزش و پرورش کار دشواری بود. نمی‌گذاشتند یک روحانی وارد سیستم شود، اما با هنر از عهده‌اش برآمد. او در تدوین کتاب‌های درسی دینی نقش مهمی داشت. کتاب‌هایی نوشت تا برای اولین بار به عنوان درس دینی با زبانی قابل فهم برای دانش آموزان چیزهایی از اسلام بگوید که تا به آن موقع این گونه نخوانده و نشنیده بودند. سال 1341 در کنار روحانیون دیگر به نهضت امام خمینی پیوست. تا آن موقع چیزهایی درباره مبارزه با رژیم پهلوی شنیده بود، ولی فرصتی پیش نیامده بود تا خودش دست به کار شود.
از همون سالها در زمینه مبارزات اجتماعی علایقی داشتیم، از طریق خطابه ها، محافل، جلسات، و عمدتاً با آغاز نهضت عظیم روحانیت به رهبری امام از سالهای اواخر سال 41 و بعد سال 42 در جریان قرار گرفتیم و اولین زندانی که توفیق بود برای ما در پایان سال 42 بود و بعد از اون چند نوبت دستگیری هایی بود که البته غالبا کوتاه بود.
در سالگرد حمله سواک به مدرسه فیضیه در مسجد هدایت و حسینیه ارشاد که آن سالها کانون انقلابی ها بود سخنرانی های تند و تیزی می کرد.
دعوت به توحید و یگانه پرستی، یعنی دعوت به اصطلاح گرایش به الله.
سواک از این سخنرانی های تاثیرگذار با هنر به خشم آمده بود و بعد از مدتی او را دستگیر کرد. در طول سالهای بعد چندین بار دیگر دستگیر و آزاد شد، اما همچنان به مبارزاتش ادامه داد. اوایل سال 57 به دستور امام مأمور تنظیم اعتصابات مردمی علیه رژیم پهلوی شد. اعتصابها طوری تنظیم می شدند که سواک نتواند کاری از پیش ببرد. پیروزی انقلاب، محمد جواد باهنر با حکم امام خمینی به عضویت شورای انقلاب درآمد.
شورای انقلاب از حدود 3 ماه قبل از پیروزی اولین هسته شکل گرفت. در اون موقع که امام در پاریس بودند، ایشان ابتدا به 5 نفر از روحانیونی که مورد اعتماد و از نزدیکان ایشون بودن و در متن انقلاب مسئولیت دادن که در ارتباط دائم باشن باشون و در جریان مسائل جاری انقلاب و همچنین پیشبینی مسائل آینده شد. چیزی نگذشت که 3 نفر از روحانیون عظیم الشأن دیگر، یعنی جناب آقای مهدوی و همچنین مرحوم آیت الله مجاهد بزرگوار آیت الله طالقانی و همچنین جناب آقای خامنه‌ای، پیوستند به اون گروه 5 نفر اول.
پنج نفر رو
می توانیم عرض کنم که جناب آقای بهشتی، آقای موسوی اردبیلی، مرحوم شهید مطهری و آقای هاشمی رفسنجانی و خود این جانب.
چندی بعد با هنر به همراه آقایان بهشتی، خامنه‌ای و هاشمی رفسنجانی هسته مرکزی حزب جمهوری اسلامی را تشکیل دادند. او همه زندگیش را وقف انقلاب کرده بود و هر کاری از دستش برمی آمد انجام می داد.
13/12/57 بود که یعنی هنوز یک ماه نگذشته بود از انقلاب، قطع رابطه با دولت نجات پرست افریقای جنوبی شد و صدور نفت خودداری شد که به اونجا نشد.
چهار دوست پیدا کردیم از نمایندگان.
در سال 58 مجلس خبرگان قانون اساسی تشکیل شد تا قانون اساسی کشور را تدوین کند. با هنر در این مجلس نماینده مردم کرمان بود.
شرکت کنم و امیدواریم تحقق جمهوری اسلامی، تحقق آرمان همه اونها هم باشد.
چند ماه بعد انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی هم برگزار شد و محمد جواد باهنر به همراه رجایی در فهرست ائتلاف بزرگ نیروهای خط امام بودند و به عنوان نماینده مردم تهران وارد مجلس شورای اسلامی شد.
آقای دکتر باهنر،
این مسئله انتخاب معلمین یک ضرورت انقلاب ماست. برادران اطلاع دارند که مجموع پرسنل آموزش پرورش 540,000 نفر هست، در حالی که مجموع پرسنل وزارتخانه های دیگه 367,000 نفر. و بعد نقشی که معلمین دارند در سازندگی نسل، 10 میلیون دانش آموز و فرزندان عزیز این مملکت دستی 500,000 نفر است. بنابراین امسال که حدود 23,000 معلم جدید میخوام انتخاب بکنیم، ناگزیریم بر این که معلمین رو انتخاب کنیم، شناسایی کنیم.
مدتی بعد وقتی رجایی به نخست وزیری رسید، باهنر را به عنوان وزیر آموزش و پرورش کابینه‌اش انتخاب کرد. باهنر یکی از دوستان قدیمی رجایی بود. رجایی او را خوب می شناخت. می دانست که چقدر برای انقلاب دلسوز است و خیلی دلش می خواست باهنر همه جا در کنارش باشد. باهنر در دوران وزارتش در ادامه اصلاحات رجایی کارهای اساسی کرد. با عزل بنی صدر از ریاست جمهوری، رجایی به عنوان رئیس جمهور بعدی انتخاب شد. رجایی در این دوره یار قدیمیش محمد جواد باهنر را به عنوان نخست وزیرش به مجلس معرفی کرد.
این دو سال و نیم اخیر در جریان بودیم و شاید حضورمون در شورای انقلاب و در هیئت دولت زمینه ای بود برای اینکه با مسائل انقلاب تماس نزدیک داشته باشیم و شاید یکی از جهات اینکه دوستان ما رو به عنوان نامزد برای این پست پیشنهاد دادند همین حضور ما در جریانات قبل از انقلاب و بعد از انقلاب در متن مسائل بود. امیدواریم که خداوند اون توفیق رو عنایت بکنه که بتونیم منشأ اثر و خدمت باشیم.
در اجرای اصل 133 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بدین وسیله صورت اسامی وزرای دولت خود را که به تصویب برادرمان محمد علی رجایی رئیس جمهوری اسلامی ایران رسیده است، تقدیم می نماید. امیدوارم این هیئت که نمونه ای از کل کابینه 36 میلیونی امت انقلابی ایران می باشد، با کسب رأی اعتماد از آن مجلس محترم بتواند گامهای مؤثری در جهت رضایت خدا و خواست امام و مصلحت امت بردارد. محمد جواد باهنر، نخست وزیر جمهوری اسلامی ایران. 1. برادر علی اکبر پرورش، وزارت آموزش و پرورش. دو، حضرت حجت الاسلام مهدوی کنی وزارت کشور.
رأیی که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به هیئت وزیران پیشنهادی این جانب دادند، کلیه نهادها و ارگانهای لازم برای اداره این نظام برقرار شد. با تشکیل این کابینه وحدت و هماهنگی و انسجام در بین قوای سگانه برقرار خواهد شد و نیز با توجه به رأی قاطع و گسترده‌ای که ملت انقلابی ایران برای ریاست جمهوری برادر عزیزمون آقای رجایی دادند، هماهنگی کامل بین رئیس جمهور و نخست وزیر و نمایندگان مجلس و قوه قضاییه و همچنین نهادهای انقلابی و کلیه اعضای کابینه برقرار خواهد شد.
با هنر بعد از انتخاب وزرای کابینه‌اش خدمت امام رفت تا آنها را به ایشان معرفی کند.
اگر اجازه بفرمایید آقای باهنر گزارشی مختصر عرض کنند و بعدم از راهنماییاتون برخوردار بشن.
توفیق بزرگی بود که با شرایطی که به وجود آمده بود تحت رهبری و رهنمودهای استادی و همبستگی که مردم داشتند که در این مرحله با سرعت توانستیم پشت سر بگذاریم مراحل تثبیت نظام جمهوری اسلامی رو و تعیین و انتخاب ارگانهای مختلف رو. از انتخاب ریاست جمهوری که درست به موقع انجام شد و فرصتی که در قانون اساسی داده شده بود هیچ تأخیر نشد و بعد با رأی قاطعی که مردم دادند نشون دادند حضور خودشون رو در انقلاب و حمایت خودشون رو از اسلام. بعد مسئله معرفی نخست وزیر به مجلس باز هم درست به موقع در همون مرز قانونیش انجام شد و بعد هم انتخاب اعضای کابینه و معرفی اونها به مجلس برای اولین مرتبه بود که یک جا توانستیم 22 وزیر رو به یاری خدا معرفی کنیم به مجلس. مسئله رأی مناسبی که مجلس دادن نشون داد که مجلس کاملا یک پارچه است، هماهنگ و با هیئت دولت جدید میتوانه همگام باشد. در این حال این اختلافی که در میزان رأی بود نشان آزادی و انتخاب مستقل تک تک نمایندگان بود که اتفاقا پیش آمد خوبی بود که پیشنهاد شد برای هر وزیر جداگانه رأی داده بشه.
اون که کار خودش را 100% صحیح انجام بود ملت انجام داد، ملت اون 100% کار خودش را خوب انجام داد، یعنی در همه مشکلات با دولت موافقت کرد. در کجا شما سراغ دارید که جنگ در یک طرف بشد از طرف اون طرف مملکت خود مردم پاشن برن کمک کنن، پاشن در پشت جبهه وسایل فراهم کنن، اینا اوناییست که مال اسلام است. مردم حاضرن که وقتی یه مشکلی را دیدن برای هر یک از شما، مردم حاضرن به این که عمل بکنن. نوبت شماست که باید این دین را به این مردمی که شما را نشوندن سر این مسند، دین خودتون را عمل بکنید، ادا کنید. مردم
تحت امنیت کشور متکی لااقل به سه بعد.
او در کابینش همان روشی را در پیش گرفت که دوستش رجایی آغاز کرده بود، اما افسوس که روزهای کمی تا شهادت فاصله داشت و برنامه هایش نیمه کاره ماند.
بسم الله الرحمن الرحیم. منطقه ما منطقه ملت ما منطقه مؤمنین منطقه قرآن است. انا لله و انا الیه راجعون. و آقای رجایی و آقای باهنر هر دو شهیدی هستند که با هم در جبهه های نبرد با قدرت های فاسد هم جنگ و هم رزم بودند و مرحوم شهید رجایی به من گفتند که من 20 سال است که با آقای واهنر همراه بودم و خداوند خواست که با هم از این دنیا هجرت کنند و به سوی او هجرت کنند.
دو خصوصیت در باهنر با هم بود. خصوصیت اول یک تلاش و کار مستمر و خستگی ناپذیر، خصوصیت دوم عدم تظاهر به این تلاش. شما به ظاهر او که نگاه می‌کردید نمیدونستید که این مرد چقدر تلاش کرد و خیلی چیزها رو این مردم از شهید باهنر هنوز نمیدونن، حتی خواص نمیدونن. بزرگوارمون باهنر فرصت پس دادن این آزمایش ها رو پیدا نکرد. اگر این یک ماه نخست وزیری او یک سال میشد، امروز ما اسطوره ها از با هنر داشتیم. داستان های در تاریخ موندنی میتونستیم از اون نقل کنیم. این فرصت پیدا نشد.
صبح که شد آسمان هنوز خاکستری بود، ولی نان گرمتر از همیشه از تنور بیرون آمد. کسی نگفت چرا، فقط گفتند حالا وقت حساب و کتاب نیست، وقت رفاقت است. تالاری که قرار بود میزبان شادی باشد شد پناه دلهای خسته. در گرمای انتظار پدر و دختری مسافران را با شربتی خنک میزبانی کردند. در روزهای سخت خانه‌دارها خانه‌شان را بزرگتر کردند تا غریبه غریب نماند. این مردم بلدند چطور بزرگ باشند. ایران یعنی مهربانی، یعنی ماندن کنار هم. سرزمین سنت‌های شیرین.
سلام علیکم استاد، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفتیس بود، تو باز میگن بتراسه، حتی تو گل و ماسه.
ملت ها نسبت به مسئله غزه حساسن. مسئله اول دنیاست این مسئله. نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه.
اینجا سرزمین زیتون و صفرا است.
کودکی خواب نان میبیند در آغوش مادری که لالایی‌هایش خاموش شدند.
و لبخند نورسیده‌ای پشت مرزهایی که گرگ‌ها ساختند پیر شد.
برای زنده نگه داشتن دین و انسانیت،
همه ما ایرانیان همدلانه همراه مردم مظلوم غزه هستیم.
پویش ایران همدل ادامه دارد و شما عزیزان از این دو طریق می توانید به مردم مظلوم غزه کمک کنید.
از طریق شماره کارت 60 37 99 82 2 7 0 7 و یا
کد دستوری 0014 مربع.
همراه و همدل این پویش باشید.
دست و پا می زنن هر منه ها، عمر این ظلم رو به پایان. چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است. از در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است.
برای کاهش مصرف آب نیاز به انجام کارهای عجیب و غریب نیست. رعایت چند تا ترفند ساده و دم دستی توی آشپزخونه میتونه روزانه از هدر رفت چندین لیتر آب در منزل جلوگیری کنه. با وصل کردن یه سرشیر کم مصرف به شیر آشپزخونه تا 50% آب کمتری مصرف میشه. به جای شستن میوه و سبزی به صورت مستقیم زیر شیر، اونا رو توی کاسه یا سینک پر از آب بشورید. کتری رو به اندازه‌ای که لازم دارید آب کنید. آبی که توش برنج جوشوندین رو دور نریزین، چون میشه باهاش سوپ درست کرد. های برنج هم حروم نمیشه. به جای یخزدایی مواد غذایی با آب جوش، اونا رو از شب قبل از فریزر در بیارید و توی یخچال بذارید. قابلمه ها و ظرفایی که غذا بهشون چسبیده رو قبل از شستن توی آب خیس کنید. اگه ظرفا رو با ماشین ظرفشویی میشورید، به جای استفاده از پیش شستشو، اونها رو با یه دستمال یا اسفنج تمیز کنید. اگر هم ظرفا رو با دست میشورین، اونا رو تو سینک پر از آب با مقدار کمی مایع ظرفشویی بشورید و بعد آبکشی کنید. مقدار زیاد مایع ظرفشویی ظرفا رو تمیزتر نمیکنه، فقط برای پاک کردنش آب بیشتر هدر میره. برای شستن آشپزخونه هم اول با جارو آشغالا رو جمع کنید، بعد به جای تی با یه دستمال نمدار لکه های کف آشپزخونه رو پاک کنید.
تابستون با گرما و کولر آبی دوباره روشنه، اما یادت باشه قبلش یه سرویس اساسی لازمه. پوشال‌های کهنه تعویض، پمپ آب و موتور بررسی و حتما یه سایبون سبک بنداز تا کولر راحت‌تر نفس بکشه.